به نظر میاد آقای مسعودی ما باید یک استراتژی لازم رو برای جذب گردشگران خارجی و توسعه گردشگری برای خارجی ها در دستور کارمون قرار بدیم. اینها جز بدیهیاته برای اینکه یک گردشگر وارد کشوری میشه و بخواد از فضای تاریخی مذهبی اون کشور استفاده بکنه، از اماکن دیدن بکنه، لازمه که حتما کارت اعتباری داشته باشه، با پول اون کشور بتونه اجناس، کالاهایی که مورد نیاز هست، خدماتی که مورد نیاز هست رو خریداری بکنه، بتونه از اینترنت پرسرعت استفاده بکنه و اطلاعات رو در واقع در اختیار سایر عزیزانی که دوست داره راجع به این سفر اطلاعات داشته باشن ازش قرار بده و امیدواریم که اینها که جز بدیهیات هست انجام بشه. همراه هستیم با جناب آقای دکتر سرهنگی، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش. آقای دکتر سرهنگی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه از سفر تا صنعت.
سلام علیکم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر سرهنگی گرامی، اخیراً حضرت عالی هم در مصاحبه گفته بودین که یکی از موضوعات مهم برای گردشگران خارجی مباحث مالیه که قرار با اجرای طرح کارت اعتباری گردشگران خارجی با همکاری بانک‌ها شرایط اونها برای حضور در کشور ما تسهیل بشه و فراهم بشه. چه اقداماتی در این راستا صورت گرفته و آیا برنامه ریزی ها در حد حرف و روی کاغذ هست یا اینکه نه ما گام های اثرگذار و کاربردی رو در این حوزه برداشتیم؟
خدمت شما هست که اولا جای همه شما به شنوندگان عزیزتون در سراسر کشور خالی که الان توی جزیره زیبای کیش هوا بسیار عالی، هوا بهاری و خیلی مطلوبه و این باعث شده که در همین در واقع شش ماه دوم که جزیره کیش انقدر هوای مطلوبی داره، گردشگران بسیار زیادی از داخل کشور و خارج کشور بیان. ما الان روزانه هم از عراق، هم از یعنی نجف، هم از بغداد پرواز داریم، هم از دبی روزانه پرواز داریم، یعنی پرواز فلای دبی که در واقع پرواز خارجیه میاد، العراقیه داریم، روزانه از مسقط داریم. همه این پروازها که خب ما نسبت به سال گذشته تعداد گردشگر خارجیمون رو با برنامه‌ریزی که کردیم، با تورهای آشنایی که برگزار کردیم، تقریبا سه برابر کردیم نسبت به سال گذشته.
عدد میتونید به ما بگید دکتر سرهنگی؟
دکتر
سرهنگی عدد میتونید به ما بگید که سال گذشته چقدر نفر، چند نفر گردشگر خارجی داشتیم، امسال چه تغییراتی کرده؟
الان عدد شاید دقیقه نتونم بگم، ولی نسبت به سال گذشته ما تقریبا برابر شده با. و اتفاق خیلی خوبیه، به خاطر اینکه این هم به دلیل اینکه خب ما خیلی به صرفه ایم در کشور، نرخ خیلی اینجا به صرف هست و زیادی بیان و جذابیت هایی که خب جای دنیا پیدا می کنن در داخل ایران پیدا می کنن. جزیره کیش هم به همین واسطه دریای بسیار زیبا و شفافی که داره مقصد خیلی خوبیه برای این عزیزان.
بله.
ولی خب یه نکته بسیار مهم در گردشگری خارجی بحث کارت های اعتباریه. خب بالاخره گردشگر خارجی که میاد داخل کشور، یک بخشی از گردشگری اینه که این بتونه بطری بره تو جاهای مختلف، بتونه بره تو بازار و تو جاهای مختلف بتونه به راحتی خرید کنه.
بله.
تو همه جای دنیا این با کارت‌های اعتباری بین‌المللی مثل مسترکارد و ویزا کارت انجام میشه و ولی در داخل کشور به دلیل نبود این در واقع زیرساخت‌ها ما باید به فکر جایگزین می‌بودیم. خب اومدیم با بعضی از بانک ها ما کارت گردشگری یا توریست کارت رو طراحی کردیم که این کارت این امکان رو فراهم میکنه که گردشگر خارجی که میان قبل از سفر یک مبلغی رو واریز میکنه تو اون بانکی که با بانک ایرانی یک توافقنامه و یک توافقنامه نوشته و بعد میاد داخل کشور استفاده میکنه، خریدش رو میکنه و همه فعالیتش انجام میده و باز آن چیزی که در حسابش مانده است به ریال خرج میکنه و آن چیزی که مانده است وقتی برمیگرده توی کشور خودش دوباره تو حساب خودش و همون ارز در واقع کشور خودش تبدیل میشه و میاد تو حسابش، یعنی به راحتی میاد خریدش رو انجام میده و تفریحاتش رو رستوران میره، همه آن اتفاقاتی که بعد بیفته به راحتی میتونه این
توافق بین دو بانک صورت گرفته. آقای دکتر سرهنگی،
دو تا بانک ایرانی با دو تا بانک عراقی و توی عمان هم همینطور، در دو بانک ایرانی با بانک توی روسیه داریم این فعالیت رو میکنیم، یعنی با بانکی توافق کردیم که بیاد این کار انجام بده.
خب استقبال هم شد آقای دکتر سرهنگی گرامی، استقبال هم شد از این تفاهم و توافق که صورت گرفته.
خب ما را انداختیم دیگه تا بیاد شناسه حتما، ولی خب عزیزانی که اومدن برای بار اول تجربه کردن اینو خیلی راحت بودن، این که خودشون به راحتی میان تو رستوران و هزینه میکنن و استفاده میکنن اتفاق خیلی خوبی بود.
بسیار عالی، امیدواریم که توسعه پیدا بکنه، شاید تداومیش باشیم. و یکی از اون اتفاقات و الزامات حضور جذب حضور گردشگران خارجی در کشور ما همین هست و برای توسعه گردشگری هم لازمه داشتن کارت‌های اعتباری احساس میشد. امیدواریم که توسعه پیدا بکنه و شاهد جذب گردشگر در کشورمون باشیم، به خصوص در منطقه آزاد کیش و سایر نقاط ارزشمند کشورمون. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر سرهنگی، مدیر عامل محترم سازمان منطقه آزاد ممنونم. کیش که با برنامه از سفر تا صنعت همراه بودید. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، روز خوش، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. آقای مسائلی گرامی، یه سوالی که مطرح هست و حالا شنونده ها هم پرسیدن اینه که چقدر قرار هست در بودجه 1404 به تسهیلات اعتباری برای گردشگران اختصاص پیدا بکنه و نحوه اون به چه صورتی هست؟ آیا اطلاعاتی در این حوزه دارید؟
ببینید، این مواردی که فرمودید در از توی لایحه مقادیرش مشخص شده، توی کمیسیون های هیئت دولت هم مباحثش مورد توجه قرار گرفته، اما همونطور که مستحضر هستید لایحه تا زمانی که به قانون بودجه تبدیل نشده باشه این اعداد و ارقام همواره تغییر می کنن. اما نکته ای که وجود داره،
حتی احتمال حذفش هم هست،
دقیقا روی همین بحث هست که خدمتون عارضم که از گفتن هر عددی پرهیز می کنم، از اون نظر که امکان داره که اعداد ارقام تغییر بکنه و حتی به فرمایش شما امکان حذفش هم وجود داشته باشه. اما نکته ای که وجود داره این هست که به عبارتی در دل حاکمیت از در از نوک هرم بگیری تا سران سه قوه و ارکان مختلف قوا بر این امر در از سهه میگذارن که بخش گردشگری ما باید همواره در از رشد و پیشرفت بکنه و بخشی از جی دی پی ما، تولید ناخالص داخلی ما، بتونه از بخش گردشگری در از منتفع بشه. این نکته هست که وجود داره، اما بخش های این که بخواد زیر ساخت ها و حلقه های مختلف این بخش گردشگری بخواد به همدیگه متصل بشه که در درون اون این گردشگری ایجاد بشه، نیازمند این هست که در از قوای مختلف، مجلس به خصوص در این حوزه با وزارت میراث فرهنگی گردشگری در دل دولت همکاریش رو کماف سابق ادامه بده و در این زمینه در اصل تسهیلاتی رو در اختیار تمام افراد قرار بده.
آقای مسائلی عذرخواهی میکنم چون آقای دکتر نصیرپور هم باز مجددا به جمع ما اضافه شدن، گفتگو کوتاهی با ایشون داشته باشیم بعد ادامه بدیم گفتگومون رو با حضرت عالی. جناب آقای دکتر مجید نصیرپور، سخنگوی فراکسیون گردشگری مجلس، سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما، از ادب و احترام دارم همینطور همکاراتون، کارشناسانی که منظورشون هستین و مردم عزیزم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر نصیرپور گرامی، مثل اینکه تسهیلاتی در لایحه بودجه دیده شده برای توسعه گردشگری به خصوص در بخش تقاضا، اینکه کارت‌های اعتباری رو بتونیم شکل بدیم و بر اساس این تسهیلات باعث توسعه گردشگری در کشورمون باشیم، راجع به این موضوع می‌خواستیم نظر از اتوری رو بشنویم که در چه مرحله‌ای هست، چقدر فکر می‌کنید که شدنی باشه این اتفاقی که در لایحه بودجه دیده شده؟
خدمتتون عرض شد که در حال همونطور که جنبالی و شنوندگان خوب این برنامه چون حتما افراد متخصصی هستن مستحضرید، قانون بودجه هر ساله توسط دولت لایحه‌اش تقدیم مجلس میشه و مجلس هم در فرایندهای قانونگذاری موارد اجرایی رو بررسی میکنه، پیشنهادهای خودش رو اضافه میکنه و نهایتا گزارش کمیسیون تلفیق مجلس که فکر میکنم 10 روز دیگه کارش رو شروع میکنه برای رسیدگی به مصوبات کمیسیون های تخصصی بعد به صحنه علنی میاد. طبیعتا همه دستگاه های اجرایی در زمانبندی که بهشون اعلام میشه پیشنهادهای خودشون رو برای درج در لایحه بودجه به نهایتا تصویب اون به عنوان قانون بودجه که اون هم 1 ساله هست تقدیم مجلس میشه و این کار رو حتما وزارت میراث و گردشگری انجام دادن و یکی از اموراتی که میتونه امر گردشگری رو تسهیل بکنه
بله.
خدماتیش که در این حوزه میشه به علاقمندان گردشگری در واقع ارائه داد. خب این خدمات گستردگی بسیار زیادی داره، از شناسایی و معرفی اماکن گردشگری و زیبایی ها و جذابیت های جغرافیای ایران بزرگ تا تسهیلات مالی و تسهیل شرایط مالی سفر. خب میدونیم همه ما کشور در شرایطی هست که به هر حال درآمدها و هزینه های خانوار با هم خیلی همخوانی نداشته باشه
بله.
و طبیعتاً در زمان تصمیم گیری خانواده اولویت با تامین نیازهای ضروری خانواده است و سفر میتونه در این برنامه ها نادیده گرفته بشه، اما برای اینکه این اتفاق نیفته و گردشگری دایر باشه، خانواده ها از این مزیت ها استفاده بکنن و نشاط اجتماعی رو ما داشته باشیم، دولت اساسا موظف هست این تسهیلات رو فراهم بکنه. حالا این تسهیلات در اشکال مختلفی قابل طرح و پیگیری است که یکیش کارت اعتباری است. به هر حال خود کارت اعتباری خود مردم حتما به خاطرشون هست، قبلا ما برای یه خرید جزئی چقدر باید پول نقد جابجا می‌کردیم، به هر حال مسائل اقتصادی داشت، مسائل مختلفی مترتب و تبادل پول بود. الان کارت ها جایگزین اون شده و ما میتونیم بگیم متاسفانه تو جیب هیچ مرد ایرانی الان دیگه پول نیست، پول نقد نیست و فقط با این کارت ها تبادل ها اتفاق میفته
بله.
خود این کارت در حوزه تخصصی و موضوعی میتونه این امر رو تسهیل بکنه. گام بعدی که دولت میتونه برداره و الان هم وزارت میراث و دولت دنبالش هستن تعبیر اعتبار سفر هست برای خانوار که قبلا هم تجربه شده
بله.
و با توجه به تجربیات میدانی که وجود داره داره تلاش میشه که این شرایط فراهم بشه، افراد بتونن با کارتایی که در اختیار میگیرند و شارژی که توسط دولت میشه هزینه های سفرشون رو پرداخت بکنن و نهایتا در شرایط مساعدی اون هزینه ها رو به دولت برگردونن. این حتما اقدام مناسبی است و
این موضوع در لایحه دیده شده این موضوع در لایحه دیده شده اون تسهیلاتی که باید داده بشه. میخوام بگم تو فراکسیون بررسی کردید؟
من خودم شخصا معتقدم که این موضوع یک موضوع 1 ساله نیست
بله.
و یک امر دائمی است و لذا قانون دائمی میخواد. همونطوری هم که تو مقدمه عرض کردم قانون بودجه برای 1 سال تصویب
بله.
میشه و تصویب اون در قانون بودجه به عنوان یک مسکن میتونه باشه، در حالی که ما باید وزارت میراث لایحه این رو تنظیم بکنه، مجموعه عوامل مؤثر برای گردشگری و توسعه گردشگری رو در اون ببینه و به عنوان یک قانون دائمی باشه که دولت هم بتونه برنامه بلند مدت و همینطور مردم بتونن یه برنامه بلند مدت برای هزینه های خودشون داشته باشن.
انشاءالله. ممنونم از همراهی شما جناب دکتر مجید نصیرپور سخنگوی فراکسیون گردشگری مجلس که با ما همراه بودید. روز بر شما خوش، خدا نگهدار. همراه شما عزیزان هستیم با برنامه از سفر تا صنعت. امروز به موضوع اهمیت کارت‌های اعتباری برای جذب گردشگر و توسعه گردشگری می‌پردازیم با حضور کارشناسان و صاحب نظران. شما هم با ما همراه باشید و اینکه به نظر شما کارت‌های اعتباری در جذب گردشگر تأثیر خواهد داشت یا خیر. شماره پنج کد 30036 37 و شماره تلفن 2265 2525.
با سلام و وقت بخیر. خب قطعا هر کاری که به جذب توریست و گردشگر برای کشور عزیزمون موثر باشه خیلی عالی، اما باید زیر بنای اون کار اصولی باشه. کارت‌های اعتباری زمانی میتونه اون کارهایی رو داشته باشه که دغدغه مندی رو برطرف کنه، یعنی کسی که با یک رقبتی داره هزینه میکنه میاد کشور عزیز ما ایران و میخواد از جای جای این سرزمین دیدن کنه با خیال راحت بیاد و حتی دیگران رو ترغیب کنه، چون ما جاذبه های طبیعی و فوق العاده ای داریم، اما متاسفانه در جذب گردشگر ضعیف عمل میکنیم.
کارت اعتباری ببینید یکی از راه‌های گسترش توریسته که وقتی توریست وقتی اینجا میاد بدونه که یه پوانایی از نظر اقتصادی بهش داده میشه و گذاشته از اون پوانه شخص فکر میکنه که آرامش روانی و اقتصادی داره درباره خرید و این چیزا، و فکر میکنه که مثلا ارتباطی بین خرید و توریست پذیری و مثل که روی این مسئله کار کرده. میدونید یکی از دغدغه‌های مالی توریست‌ها هست.
همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه از سفر تا صنعت. شما هم با ما همراه باشید. شماره 5330-3637 و شماره تلفن 2265-2525 در اختیار شماست. نظرتون رو در رابطه با موضوع برنامه به ما بگید و اینکه به نظر شما کارت‌های اعتباری در جذب گردشگر آیا تأثیر خواهد داشت یا خیر. کماکان همراه هستیم با جناب آقای دکتر ارشک مسائلی، عضو هیئت علمی پژوهشکده گردشگری. آقای مسائلی گرامی، صحبتتون در بخش قبل ناقص موند، اگر تکمله‌ای هست بفرمایید و بعد بریم سراغ این که ما چگونه میتونیم سازوکاری رو تعریف بکنیم که در صحبت‌های دکتر نصیرپور هم بود البته، که یک تداومی رو در توسعه گردشگری و جذب گردشگر چه داخلی چه خارجی ما در اون سازوکار شاهد باشیم. این کارت‌های اعتباری نگاه یک سالی یا دو سالی بهشون نباشه، بتونیم این فضا رو برای یک دوره بلند مدت تعریف کنیم.
خدمتتون عرض کنم که روی این موارد فرمایش آقای دکتر کاملا صحیح هست، یعنی موارد رو باید بر اساس بلند مدت معرفی بکنیم، نه به خاطر اینکه صرفا گردشگری ایجاد بشه، از اون زاویه‌ای که ریسک‌های سیستماتیکی که ممکنه که برای بخش عرضه گردشگری به وجود میاد رو کاهشش بدیم. مثلا چی؟ مثلا کرونا که اومد بخش های اقامتی، آژانسی و سایر موارد ضربه دیدن، اما وقتی که مطمئن باشن که از طرف تقاضای بخش هایی وجود داره که میتونه به عبارتی اون نیاز بخش عرضه رو پوشش بده، این باعث میشه که ریسک ها کاهش پیدا کنه. متناسب با کاهش ریسک، سرمایه گذاری تو بخش صنعت گردشگری هم افزایش پیدا میکنه. پس این موضوع کاملا صحیح هست که باید به صورت بلند مدت مورد توجه قرار بگیره، اما خب با توجه به شرایطی که در اصل وجود داره و الان یکی از نقیصه هایی که تو برنامه هفتم هم حداقل اون رو بخوایم به عنوان اگه بودجه رو یک برش یک ساله در نظر بگیریم و برنامه رو یک برش پنج ساله و سند چشمنداز رو یک برنامه بلند مدت 20 ساله در نظر بگیریم، حداقلش این هست که وقتی در برنامه های 5 ساله به گردشگری داخلی کمتر توجه شده و به خصوص تسهیلات طرف تقاضا رو کمتر مورد توجه قرار گرفته، در کوتاه مدت برای اینکه بتونیم این کار رو تسهیل بکنیم این هست که از بودجه سال 1404 استفاده بکنیم.
که حالا دیده شده که امیدواریم تأثیر گذار شد. ما زمانمون خیلی کم، آقای دکتر مسائلی خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. من فقط حالا با توجه به زیر وقتی که وجود داره، نکته ای که وجود داره این هست که بانک ها رو در اصل ببینید، مثلا من نوعی ممکنه تو بانک ایکس حساب حقوقم باشه،
بله.
بانک ها رو باید در اصل در دارای نرخ بهره ترجیحی به اون بانک ها دولت موظف کنه که اون بانک ها نرخ های بهره ترجیحی بدن و اون نرخ های بهره ترجیحی مثلا الان تو بازار 23% هست بین بانکی، این مثلا 17% 16% باشه و
که بتونه کمک کنه. خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای عرش که مسائلی عضو هیئت علمی پژوهشگری گردشگری. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
من هم از شما و شنوندگان عزیز خدا
و تشکر میکنم از همراهان امروز برنامه از سفر تا صنعت. امیدوارم که هفته یه پای هفته خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
یکی از اصلی ترین دغدغه های کشورها تامین غذای مردمه و بخش کشاورزیه که غذای یک کشور رو تامین میکنه. طبق نظر کارشناسان سیاسی و اقتصادی، امنیت غذایی مستقیما به امنیت یک کشور گره میخوره.
امروز آیین افتتاح هسته آموزشی فناوری و کارآفرینی پایدار در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این مراسم رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت با خلأهای زیادی در زنجیره تولید و زنجیره ارزش در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مواجه هستیم. متاسفانه تمایل داوطلبان آموزش عالی به انتخاب رشته‌های کشاورزی در حال کم شدن است.
سوال بلاتی که از اول با این اینجوری کار نکرده، از اول بهش گفتم پزشکی خوبه، از اول بهش گفتم فنی خوبه، خب وقتی میاد میترسه، حتی میترسه در کنکور کشاورزی رو بزنه، حتی قایم میکنه از خانوادهش و این استش که خب ناخودآگاه خانواده های ما فکر میکنه که بله دیگه خب کشاورزی چیکار خود بکنه، بیلی کلنگی خاکی آبی گرد و خاکی چیزی حاصل نمیشه.
شنیدن این خبر منو یاد اسی دانشجوی انصرافی پزشکی انداخت.
زمانی که من دانشگاه جندی شاپور قبول شدم 3 سال بود که من پزشکی میخوندم، ولی ول کردم رفتم کشاورزی. وقتی که مادر من فهمید که من رفتم باغبانی بخونم، برگشت گفت که چجوری جلو فامیلا سر در بیارم گم بچه من رفته باغمون شده. در صورت اینا میدونید این خیلی مسئله مهمیه. این برداشت مردمی که فکر میکنن باغبانی یا زراعی چیز کسریه.
حرفای پروفسور اسماعیل فلاحی مثل زنگ توی گوشم پیچید. ما از همون بچگی هیچ تصویر درستی از کشاورزی پیدا نمی کنیم و آموزش و پرورش درباره اهمیت این شغل هیچ توضیحی به ما نمیده.
کلمه کشاورز یا رعیت به عنوان یک طبقه پایین تر قلمداد میشه، یه نوع ننگی داره.
اینو نگاه که تصویر خاکی و نامطلوب از کشاورز و کشاورزی تو ذهن همه بچه ها حک کرده، باعث میشه همین بچه ها برای انتخاب رشته دانشگاهی اقبال کمی به رشته کشاورزی داشته باشن. اما نایب رئیس انجمن باغبانی آمریکا پروفسور اسماعیل فلاحی علارغم نگاه جامعه پنهان از خانواده رشته کشاورزی رو انتخاب میکنه.
ایالت آیداهو در گوشه شمال غربی آمریکا جایی است که از نظر اقلیم و آب و هوا شباهت زیادی به دشت‌های دامنه البرز ایران دارد و جایی است که یک دانشمند ایرانی صنعت باغداری منطقه را متحول کرده است. ایده زیادی از کشاورزان اینجا و ایالت‌های اطراف در باغ پژوهشی دانشگاه آیداهو روش‌های دکتر اسماعیل فلاحی را فرا می‌گیرند. او را در اینجا به نام ایسی می‌شناسند. اسی در قلب کشاورزان آیداهو جای دارد.
هدف اصلی ما این است که از هر سانتی متر مربع زمین بتونیم استفاده کنیم، نهایت استفاده رو کنیم، در نتیجه کشت های متراکم میخوایم.
دکتر فلاحی زاده طالقان است، در دانشگاه کشاورزی جندی شاپور اهواز درس خوانده و بعد در آمریکا متخصص فیزیولوژی میوه شده است. از جمله لقب‌هایش دکتر نیوه هاست.
این پروفسور سرشناس که قلبش برای سرزمینش ایران میتپه، هر ساله به دعوت مراکز علمی و تحقیقاتی کشور برای ارائه راهکارهای جدید و بهره‌وری در کشاورزی به ایران میاد و علم و تجربه خودش رو در اختیار نسل جدید دانش آموختگان کشاورزی میذاره، چرا که اون معتقده
اقتصاد ما در کشاورزی میتونه به حدی قوی باشه که زمانی که منابع نفتی ما خوش شدن جانشین منابع نفتی بشه بدون اقرار. این درست است.
کشاورزان بهترین مخلوقات هستند و از نظر سیاسی در امروز ما اگر چنانچه کشاورزیمون یک کشاورزی سالم و یک کشاورزی متعهدانه و کوشش برای این که در ارزاقمون محتاج به خارج نشویم، این یک جهاد است.
پروفسور اصغری استاد دانشگاه ارومیه میگه تأثیر عینی و ملموس اهمیت دادن به امنیت غذایی رو ما خودمون هم تجربه کردیم.
در چند سال پیش ما با تحریم‌های بسیار شدید مواجه شدیم. یکی از دلایلی که تحریم‌ها نتونست اونجوری که باید اثر بکنه وجود کشاورزی همین کشاورزی سنتی ما بود که غذامون رو تأمین کنه.
وقتی که در باب کشاورزی توانستیم این پیشرفت رو به وجود بیاریم و تحول جدی ایجاد بکنیم، این موجب می‌شود امنیت غذایی کشور باشه.
نقش حیاتی کشاورزی به عنوان یکی از مردمی ترین تولیدات کشور غیر قابل انکاره و معرفی مشاغلی نظیر کشاورزی و زیر مجموعه اون حمایت مسئولان در سیستم آموزشی کشور رو طلب می‌کنه.
مسئولان باید همت کنن و همت مسئولان هم به این است که حمایت کنن.
مردمی که همیشه برای استقلال کشورشون تا پای جان رفتن، مثل همیشه پای کار تأکید اقتصاد مردمی مورد هدف رهبرشون هستن.
اگر ما بخوایم جهش داشته باشیم بایست اقتصاد رو مردمی کنیم. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی، مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
خاطره های قشنگ از کودکی آغاز می شود. یه احساس خوب رو به کودکت هدیه کن. دلی جان، تجربه کیفیت متفاوت در لوازم حمل کودک. دلی جان، ایمنی کودک، آرامش والدین.
یک جهان اعتبار نامی ماندگار، شیرالات طوفان فلز، درخشش در خانه تولید ایرانه. طوفان فلز، تنفع شیرالات، امانت محصولات. طوفان فلز، نشانه استاندارد بی نقص و بی ایراد. طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
تولد به صرف هدیه و تخفیف.
هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
پارس فنر تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا با